بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ثم ان مقتضى الاطلاق جواز الرد ولو مع الوعد في الدبر ويمكن دعوى انصرافه الى غيره. یه دو سه تا نکته دوستان تا این عرض کنم. چهارمین از مسقطات باقی مونده، اینا رو سریع عرض بکنم بعد اون بحث اصلی امروزمون ان شاء الله بپردازیم. مطلب اول دوستان اینه که ما تا به حال نسبت به جاریه یا حامله از مولا یا از غیر مولا که بحث کردیم که اگر وعت بکنه این وعت مانع از رد حامله نیست، طبیعتا مرادمون از وعت وعتی قبولی بوده. حالا سوال این است که در وعتی دوبری یا در تقبیل و لمس اونجاها چی میگیم؟ ایشون میفرماید که اطلاق کلمه وعتی در روایات مقتضاش این است که هم وطی دوباری رو شامل بشه هم وطی قبولی رو، و هر دو مانع از رد جاریه حامله نباشد. یعنی همینجور که وطی قبولی مانع نیست، وطی دوباری هم بگیم مانع نیست. ما باشیم و اطلاق اینو میگه. اما جناب شیخ میفرماید احتمالم داره بگیم وط انصراف به وطی قبولی دارد، که اگر این انصراف رو پذیرفتیم ممکنه بگیم دیگه روایات مربوط به وطی قبولی است و وطی دوباری رو شامل نمیشه، و طبیعتا وقتی مربوط به وطی قبولی شد در وطی قبولی این حرف رو بزنیم، بگیم اگر وطی قبولی اتفاق افتاد این مانع از رد نیست، اما وطی دوباری رو بگیم مانع از رد هست حتی در حامله. این عرض کنم نسبت به وطی دوباری. اما نسبت به تقبیل و لمس ایشون میفرماد فیه بچخان. ممکنه یک کسی بگه که آقا نص ما وطی رو داره، تقبیل و لمس رو که نداره که، ولذا در تقبیل و لمس ما باید بریم سراغ اون عمومات تصرف، چون تصرفه باید بگیم رد جائزه. عذر میخوام رد جائز نیست، چون تصرفه بگیم رد جائز نیست. فقط خصوص وطی را یک کسی بگه آقا چون روایت داره در مورد جاری حامله مانع از رد نیست و میشه ردش کرد. این وجه عدم لحوق تقبیل و لمس. اما از اون طرف هم دوستان ممکنه ما به اولویت تمسک کنیم، بگیم وقتی وطی توان این که مانع از رد جاری حامله باشد نداره، خب تقبیل و لمس به طریق اولا این توان رو نداره. و اگر کسی این اولویت رو به صورت قطعی فهمید و قائل شد، طبیعتاً عرض کنم این حرف رو میتونه بزنه. نگاه کنید این دو خط و دو سه خط و ثم ان مقتضى الاطلاق. مقتضای اطلاق یعنی اطلاق کلمه یه بگو وعتی. مقتضای اطلاق کلمه وعت که هم دوباری رو شامل میشه هم قبولی رو جواز رد ولو مع الوطء في الدبر، یعنی اگر وطی دوباری هم انجام بشه باز جواز رد داره، چون روایات که گفتن جواز رد داره نسبت به حامله وطی گفتن دیگه، حرفی از این قید نزدن. و یمکن دعوا انصرافه الى غیره، امکانم داره ما ادعای انصراف به غیر دوباری رو بکنیم، یعنی بگیم وطی انصراف وطیه قبولی دارد. فیقتصر فی مخالفت العمومات علی منصرف اللفظ. دوستان این مخالفت عمومات یعنی اون عموماتی که به نحو عام وجه رو مانع از رد میدانست. اون روایات صفحه 291 و 292 این عمومات اوناستا. در مخالفت با اون عمومات ما اکتفا کنیم بر منصرف لفظ. منصرف لفظ چیه دوستان؟ منصرف لفظ وجه وجه قبولی. و فی لحوق تقبیل و لمس بالوطع وجهان. من این کنار من دوستان میرسید وجه عدم لحوق. دلیل عدم لحوق چیه؟ الخروج عن مورد النص. نس وچی رو داره، تقبیل و لمس رو که نداره که. اما از اون طرف و من الاولویه، این من الاولویه دوستان وچه چیه؟ کمکم کنید، وچه لحوقه. بالاخره اگر وچ مانع از رد نیست، با اینکه که وچ کرده میگیم میتونه رد کنه، خب با تقبیل و لمس به طریق اولا میتونه. این مطلب اول. مطلب دوم، دقت کنید عرضم رو. مطلب دوم، اگر غیر از حمل جاریه یه عیب دیگری هم داشته باشه، یعنی آقای مشتری جاریه رو خرید، بعد متوجه شد که هم حامل است هم یه چشش کوره، اما خیلی پیدا نیست، چشش به حسب ظاهر سالم اما نابیناست، کوره، مثلا حالا یه عیب دیگری هرچی، در اینجا آیا مثل صورتی که فقط حامل است و روایات میگفت مشتری واتی بازم حق داره که این رو عرض کنم خدمت شما رد بکنه، آیا میگید حق رد داره ولو کورم هست، یا نه چون یک عیب دیگری دارد دیگه روایات شامل این مولد نمیشه؟ شاید دوستان این سوالی که من کردم از شما جوابش برای شما واضح باشه، اما شیخ میگه فیه وجهان. حالا میگم چرا واضحه، چون اینجا هم اولویتی وجود داره که خودش شیخ هم به همین اولویت قائله و نتیجه نهایی همونیه که شاید تو ذهن بعضیاتون اومده. ایشون میفرماد فیه وجهان. وجهان یعنی چی؟ یعنی ممکنه بگیم که عرض کنم رد ساقط نمیشه. وجه عدم سقوط رد چیه؟ ببینید دوستان، ایشون میفهمد وجه عدم سقوط رد، این که رد ساقط نمیشه، بگیم اینه که صدق میکنه که این جاریه عیب حمل رو داره، کار نداریم که عیب دیگه هم داره یا نداره. معیوب بودن جاریه به حمل این صادقه و روایات هم گفت اگر جاریه حامل باشه همین وضعیت رو بگید داره، لذا روایات شاملش میشه و رد میشه جائز و رد ساقط نیست. این یک قسمت. اما وجه سقوط رد چیه؟ اونایی که میگن رد ساقطه، اونا ببینید میگن درست این جاریه معیب است به حمل، اما از اون طرف معیب است به نابینایی، یعنی عیب نابینایی هم اینجا صدق میکنه، یعنی صدق میکنه که جاریه معیب است به عیب کوری مثلا، که حکم عیب کوری خودش باشد و خودش بگیر سقوط رد است در فرض وجه. یعنی اگر جاریه حامل نبود و کور بود و وجه میشد، مشتری دیگه حق رد نداشت دیگه، حالا این کوره و بگیم حق رد نداره، اینم وجه سقوط. جناب شیخ انصاری دوستان جوابش به این دومی اینه، این دومی رو قبول نداره شیخ انصاری. شیخ انصاری میگه درسته این جاریه کوره، اما کور بودنش حاملگیشو که از بین نمیبره که، نهایتش این است که این کوری خودش اثری نداره، اما بالاخره یه حامله هم که هست که، و تو حامله روایات گفتن چی؟ روایات گفتن اگر وقتی هم شده میتونه رد بکنی. به تعبیر دیگر دوستان، حالا به بیان من نه به بیان مرحوم شیخ، اگر در فرض وجود عیب حاملگی به تنهایی مشتری حق رد داره، با وجود یک عیب دیگری علاوه بر حاملگی باید به طریق اولا بگید اجازه رد داشته باشه، چون عیب دیگر که بدون حاملگی نبود که، اون علاوه بر حاملگی بود، اینجا به طریق اولا باید شما بگید حق رد دارد. اینم نگاه کنید این سه چهار خطو، ولو انزم الى الحمل عیبون آخر، اگر زمیمه شود به حمل یه عیب دیگه، یعنی هم عیب حاملگی رو داره هم مثلا کوری رو، فقط استشکل فی سقوط الرد بالوجه. آقایون استشکله یعنی چی؟ یعنی فیه وجهین، اشکال شده در سقوط رد به وجه. یعنی بعضی ها انگار گفتن سقوط رد رو قبول داریم، بعضی ها گفتن نخیر رد ساقط نمیشه. حالا وجه طرفین چیه؟ من، این من رو کنارش بنویسید آقایون، وجه عدم سقوط رد، وجه عدم سقوط رد، من صدق کونها معیبتن بالحمل، ولو این جاری کورم هست اما حاملم هست، همین که حامل است روایت شاملش میشه و لذا رد ساقط نمیشه، میتونه رد کنه، و کونها معیبتن بغیره، این کونه ها معیبتن به غیره میشه وجه سقوط رد، یعنی میگه ما کار به حاملگیش نداریم. الان جاریه کوره و جاریه کور اگر حامل نباشد کمکم کنید و وجه بشه، وجه مانع از رده، نمیشه ردش کرد. الان هم کوره دیگه، باید بگیم نمیشه. شیخ انصاری چی میگه؟ میگه درسته این کوره، اما حاملگیش که از بین نرفته که. وفیه ان کونه ها معیبتن به غیر الحمل، این که این کنیز کوری دارد، لا یقتضی الا عدم تأثیر ذلک العف رد مع التصرف، نهایتش این است که اقتضا ندارد مگر عدم تأثیر این عیب را در رد همراه تصرف. یعنی نهایتش این است که این کوری عرض کنم در رد همراه تصرف اثری نداره. لا نفی تأثیر عیب الحمل، تأثیر عیب حمل رو که از بین نمیبره، چه بالاخره این جاریه کور حامله هم هست و در حامله روایات گفتن چی؟ گفتن رد ساقط نمیشه ولو موتوعه باشه. اینم مطلب دوم. آخرین مطلب دوستان بزرگوار، تو این مطلب آخرمون دقت کنی، تو این مطلب آخرمون سوال اینه، این که ما عرض کردیم اگر وجه کرده باشه بازم میتونه جاریه حامله رو رد کنه، آیا اختصاص دارد به وجه در حال علم به عیب، علم به حاملگی، یا نه اختصاص داره به صورتی که جهل به عیب داشته باشه، یا نه در صورتی که علم به حاملگی هم داشت و وجه کرد باز هم میتونه رد بکنه. قدر متیقن دوستان بس کجاست؟ اونجایی که این جهل به عیب داشته، یعنی موقع وقت نمیدونست این حامل است، بعدش فهمید. اینجا روایات قطعا میگن میتونی برش گردونی ها، اما صورت علم رو آیا قائل هستیم یا نه؟ ببینید دوستان، صریح بعضی از نصوصمون، روایاتی که خوندیم، ما روایت یک صفحه 293 رو بیارید، روایت یک صفحه 293، صریح بعضی از این روایات مثل این روایت شماره یک داره که این باید جاهل باشه. بخونید عبارت رو. ان رجل اشترى جاریتا حبلا ولم یعلم بحبلها فوتعها، نمیدونست و وجه کرد. این روایات بعضی از فتاوامون هم دوستان صریحش همینه. صفحه 295 دوستان سطر آخر رو بیاری. قال فی الوسیله اذا وتع الامت ثم علم بها عیبا. این ثم علم بها عیبا یعنی موقع وقت چیه؟ بگو. جاهل بوده دیگه. ایشون میگه ما باشیم و صریح بعضی از روایات و فتاوا و ظاهر روایات و فتاوای دیگر، یعنی روایات دیگر و فتاوای دیگر هم گرچه تصریح نکردن اما اونا هم ظاهرش همینه که مربوط به جهله. ما باشیم و صریح بعض نصوص و فتاوا و ظاهر اون بقیه، عرض کنم اینه که حکم اختصاص داره به وطیه با جهل به عیب، یعنی فقط در صورت جهل به حمل اگر وط کرد جواز رد رو داره. البته قبول داریم اطلاق بسیاری از روایات شامل هر دو صورت میشه. ما باشیم و اطلاق ها، یعنی بخوایم جمود کنیم بر اطلاق، اطلاق دوستان هر دو رو شامل میشه. البته دوستان بزرگوار، این بحثا مال کجاست؟ مال جاریه است که حامل به از جانب مولاست، یا نه مال جاریه که حامله از غیر مولاست؟ غیر مولا. چون حامله از مولا که اصلا بیعش باطل بوده، ام ولد آقا، این باید برگردونده بشه. حالا علم داشته نداشته هر جور بوده باید برگردونده بشه. دقت میکن، به نظر میرسه این حرفا ماره حامله از غیر مولاست، اونم اگر پذیرفتیم دیگه، ولی شیخ انصاری که من حرف اسکافی رو میزنم که مربوط به حامله از مولاست. دو خط دیگه هم بخونم. ثم ان صریح بعض النصوص، صریح بعض النصوص روایت اول صفحه 293 و فتاوا عبارت الوسیله آخر صفحه 295 و ظاهر باقی ها، حالا اونا صریح بود، بقیه روایاتمون هم مثلا ظاهرش همینه. خب صریح و ظاهر اینا چیه؟ اختصاص الحکم بالوقت مع الجهل بالعیب، فلوت عالمن بهی سقط الرد. سقط الرد یعنی دیگه حق رد نداره. این معلوم میشه مال حامله از غیر مولاست دیگه، و حامله مولا که نمیتونیم بگیم سقط الرد. لکن اطلاق و کثیر من الروایات یشمل العالم، ما باشیم و اطلاق روایات اگر به اطلاق رو هم تمسک کنیم شامل عالم هم می شود. سوال دارید؟ نه، ما هر ببین ما عرضمون اینه که ما الان دیگه بحثمون این نیست که حرف اسکافی رو میپذیریم یا نمیپذیریم، اون بحث رو قبلا کردیم، اما الان میخوایم بگیم این بحثا بر اساس قول مشهوره و الا بر اساس قول اسکافی که میگم آقا این حکم روایات مخصوص جاریه حامله من المولاست، اصلا این بحثا پیش نمیان. چرا؟ چون ایشون اصلا در حامله من غیر مولا رو روایات رو شامل نمیدونست، طبیعتا میشه سالبه به انتفاع. خب دوستان بزرگوار، من وقتم کم داریم متاسفانه، اما احساس کردم این بحثی که عرض کنم دیروز بهتون قول دادم که قبل از تعطیلات ایام نوروز براتون مطرح بکنم، بحث مهمی است و خوبه که بهش توجه داشته باشید. رؤوس عرائضی هم که عرض میکنم اگر یادداشت بکنید، حالا هم خودتون روش فکر بکنید، هم تقاضا دارم به جهت اینکه شما دیگه سطحتون مثل سطح طلبای پای اول و دوم و سوم نیست، سطحتون سطح بالاخره نزدیک درس خارجی، اگر نکته ای در این زمینه‌هایی که من عرض کنم دارم عرض میکنم و شما خاطره ای دارید، نکته ای دارید، روایتی به ذهنتون میرسه در تکمیل این توضیحاتی که عرض میکنم، یادداشت کنید بعد از ایام نوروز به دست من برسونید، خوبه من استفاده میکنم از فرمایشات شما. من دو تا تذکر ابتداعا عرض بکنم. تذکر اول این است که عنوان بحثی که میخوام خدمتون مطرح بکنم تعطیلات طلبگی فرصت‌ها و آسیب هاست. ببینید تو توضیح این عنوان عرض میکنم ما طلبه ها تا وقتی که توی قم هستیم تو فضای طلبگی قرار داریم، بالاخره صبح تا شب مشغول درس هامون هستیم، کلاس شرکت میکنیم، مباحثه میکنیم، مطالعه میکنیم، تو خونه هم کنار زن و بچه‌مون هستیم، فضای عرض کنم فضایی است که آلودگی‌های معنوی که در شهرستان‌ها وجود داره توی چه بسا بستگانمون وجود داشته باشه، اونا کمتر اینجا ما باش برخورد داریم، ارتباطاتمون کمتر از اون ارتباطاتی که تو شهرستان داریم، لذا وقتی شما از اینجا پا میشید باروبندیل رو میبندید میرید شهرستان تو دل فامیل و خانواده، اونجا یه اقتضاعاتی داره، اقتضاعات خاص خودش هم هست و ممکنه فرصتهایی برای شما اونجا ایجاد بشه و گرفتار آسیبهایی بشوید. من عرض میکنم ما باید به یک اموری تو این قضیه توجه بکنیم، یعنی اون فرصت ها رو هم غنیمت بشمانیم، هم بهش توجه داشته باشیم، هم ازش استفاده بکنیم و تا میتونیم جلوی اون آسیب ها رو بگیریم. خب این طبیعتاً به نظرم امر بسیار مهمی است که ما باید بهش توجه داشته باشیم. نکته دومی که میخواستم تذکر بدم قبل از اینکه این 13-14 مورد رو براتون بشمارم اینه که ما تو این فضای کلاس فرصت نداریم که این آسیب‌ها و فرصت‌ها و مطالبی که داریم بیان می‌کنیم که حالا ممکنه بعضی‌هاش به یه جهت آسیب باشه به یه جهت فرصت باشه، اینا رو بازش بکنیم و حرف نهایی اینجا بزنیم، پرونده رو ببندیم. نه این تو توان من هست، نه وقت بهمون اجازه میده. شما ممکنه بپرسید خب اگه نمیتونی پرونده رو ببندی، نمیتونی حرف آخر بزنی، پس چرا داری مطرحش میکنی؟ من غرضم این نیست که پرونده رو ببندم، غرضم اینه که یه تذکری اتفاق بیفته، شما رو این مطالبی که من عرض میکنم تأمل کنید، گفتگو کنید. آخه گاهی آدم غفلت داره از بعضی از امور، این غفلته باعث آسیب بیشتر نشه، باعث این نشه که ما از فرصتامون درست استفاده نکنیم. ممکنه شما تو گفتگوهای بین الاثنینی چند نفره، تو مباحثاتتون، تو گفتگوهاتون، تو تأملهای فردیتون یه توجهاتی پیدا بکنید به این امور. به نظرم همین مقدار به اندازه وقتی که ما میگذاریم عرض کنم مهمه و مفیده. و اما اون محورهایی که من میخوام عرض بکنم براتون ایناست. یک، جمع بین تأمین نیازهای خانوادگی و تحصیلی. گاهی ما طلبه ها، حالا ایام نوروز خصوصا این سالها که یه جورایی درس خوندن شده زوری، چون بعدش امتحاناته و اگه کسی بخواد امتحانا شرکت بکنه باید بالاخره مجبور مطالعه کنه، حالا جمع هم نکنه می جمعوننش به قول بعضیا، مجبوره. اما گاهی اول خرداد که درس ها تعطیل میشه ما کتابا رو میبندیم، ما یه فاتحه براش میخونیم، میگیم تو برو تا مهر ماه. و از اون طرف گاهی مثل ایام نوروز امسال که بعدش امتحان داریم، جوری مشغول درس میشیم که از نیازهای خانواده هامون غافل میشیم. به نظرم باید یه مدیریتی اتفاق بیفته که ما بین این دوتا جمع بکنیم. خانوادم که میگم فقط همسراتون نیستا، پدر مادراتون هم دوتا خانوادن و اصلی ترین خانوادن. گاهی مثلا توی خونه پدر بالاخره مسنی وجود داره، مادر مسنی وجود داره، اینا گاهی تو سال چشم میکشن پسرشون از شهرستان بیاد کلید فریزی در اومده اینو بیه درستش بکنه، کولر مثلا باید دستی بهش زده بشه. خب اینا رو باید بهش توجه بکنیم، حتی منتظر نشیم پدر مادر اینا رو بگن به ما. اینم که شما بگی من وقت ندارم، من قبول نمی کنم. تا فکر نمی کنم کسون سرشلوغ‌تر از من باشه، اما من همه این کارا رو سعی می کنم تا جایی که میتونم انجام بدم، تا جایی که زورم میرسه. اما گاهی دو ساعت سه ساعت پای سریالای تلویزیون میشینیم، اما یه کلید پریز میخوام درست کنیم، میگیم وقت نداریم، سر خودمون رو کلا نذاریم. مدیریت کنیم، جمع کنیم بین نیازها، تأمین نیازهای خانواده و تحصیل. دوستان بزرگوار، یه نکته ای که اینجا باید بهش توجه بکنید این است که تأمین نیازهای خانواده و تحصیل باید مشهود باشه. یعنی چی باید مشهود باشه؟ یعنی خانواده شما، پدر مادر شما، همسر شما احساس بکنه که شما برای تأمین نیازهای او اهمیت قائلی. اینو حس بکنه با وجود، با تمام وجودش حس بکنه براش، برای شما اون مهمه، این اهمیت داره. کمایی که او حس بکنه تحصیل شما برای شما اهمیت داره. اما گاهی مثلا خانواده یه کار داره بیتاروف ها، میگیم وقت نداریم، اما یه بار که میبینم ما دو ساعت پای تلویزیون نشستیم همینجوری، خب این سرتش با هم جمع نمیشه، این پارادوکسه. اون تو ذهنش به شما نگه، نخواد دعوا هم درست بشه، ته ذهنش میگه این فکر میکنه من عالیم نمیشه. دقت میکنه چه عرض میکنم؟ باید مشهود نیازهای هر دو طرف تأمین بشه. نکته دوم دوستان، تدبیر معنویت. تدبیر معنویت یعنی چی؟ ببینید دوستان، ما وقتی از قم میریم به امور معنوی شخصی خودمون بیش از زمانهایی که در قم هستیم احتیاج داریم. چرا؟ چون اون ویروس هایی که تو شهرستان وجود داره گاهی تو قم و تو خانواده ما و تو مدرسه های گلپایگانی وجود نداره. باید مراقبت کرد. یکی از مراقبت هم همین هست. امور معنویتون کماکان ادامه پیدا کنه. اگر اینجا روز 50 تا آیه طبق روایات میخوندی، 50 آیه تو ایام عید محفوظ بمونه. اگر اینجا گاهی توسلی داشتی، گاهی خلوتی داشتی، اونا محفوظ بمونه. اگر دعای کمیلی، دعای توسلی داشتی، اینا محفوظ بمونه. بلکه دوستان یه مقداری چربترش بکنیم، هیچ اشکال نداره. ما توی فضای آلوده وارد میشیم، بالاخره تو بی تعارف تو بستگان چه بسا هممون یه چیزایی وجود داره، مردم عادی چه بسا مثل ماها زندگی نمی کنن. باید برای اینکه خودمون رو، خانواده هامون رو محافظت بکنیم از این عرض کنم چیزها، امور معنویمون کماکان ادامه پیدا بکنه و بلکه بیشتر بشه. خب عوام مردم اینجوری نیستن البته. عوام مردم ببینید، من گاهی زائر میبرم مثلا عمره، زائر 12 روز تو عمره، 6 روز مدینه 6 روز مکه، اون موقعی که عمره باز بود میبردیم، مثلا طرف یک ختم قرآن تو 6 روز مدینه انجام میداد، یک ختم قرآن هم تو 6 روز مکه، روزی 5 جزء 6 جزء قرآن میخوند. همین زائر چه بسا تو طول سال 365 روز یه صفحه قرآن هم نخوند. اما من و شمای طلبه که نباید اینجوری عمل کنیم که. فرمود قلیل یدوم خیر من کثیر یلوم. ما باید یه رویه ای داشت، برنامه ای داشته باشیم برای امور معنوی خودمون. گرچه عرض کنم خدمت شما به حساب کتاب باشه، من خودم شرمنده تر از همه تونم تو این امر. مسئله سوم دوستان، استفاده از وقت. ببینید دوستان بزرگوار، شاید این عرضی که اولش عرض میکنم یه مقدار براتون ذهنتون تیز باشه، پس بزنه، اما عرض میکنم توضیح میدم ببینید عرض نظر من چیه. من معتقدم دوستان برای طلبه تعطیلی معنا نداره، تعطیلی معنا نداره. ممکنه شما یه کارو تعطیل کنی مشغول یه کار دیگه بشی، اما یه کارو تعطیل کنم بیکار بشینم وقتم هدر بشه، این معنا نداره. این برای طلبه، به عنوان طلبه معنا نداره. البته شما ممکنه مکاسبت رو، مطالعه مکاسبت رو تعطیل کنی، اما مشغول یه کار مفید دیگری بشوی، ولی اون کار مفید دیگر درس خوندن نباشه، صله رحم باشه، رسیدگی به خانواده باشه، تفریح باشه، با بچه های برادر آدم بره مثلا استخ، عیبی نداره، اینا کار در جای خودش مفیده. مهم این است که شما وقتی این کارتون تعطیل شد، خواستید یه انبساط خاطری اتفاق بیفته، یه صله رحمی اتفاق بیفته، برید پیش خانواده، از وقتتون به نحو احسن استفاده کنید. این که حالا من تعطیل شدم میخوام همه چی رو بذارم کنار، گاهی دیگه حتی تفریحم با بچه ها نمیرم، با خانواده نمیرم، میشنم پای تلویزیون میخوام عللی تللی کنم، عللی تللی به قول ما تو طلبگی نداره. ممکنه برنامه ما توی یه ماه مبارک رمضان تعطیل میکنیم، در زمان میریم تبلیغ، اونم کار برای خودش، کار مفیدم هست. یکی از چیزایی که گاهی مردم عادی اینا رو میشنون و بعدم بولدش میکنن، میگن طلبه ها سالی 100 جلسه 110 جلسه درس میخونن، اینا دیگه توجه به این امور ندارن که من طلبه اگر 100 جلسه 110 جلسه که منم میگم کمه ها، اعتراض منم دارم اما من که اینجوری هم 30 روز محرمزون میرم تبلیغ، 10 روز محرم میرم تبلیغ، تو وقتای دیگه کارهای مفید خودم رو دارم انجام میدم. من 365 روز و 365 روزش باید کار بکنم. اتفاقا مردم گاهی کمتر از ما کار میکنن به این نگاه باشه. لذا استفاده از وقت رو بهش توجه داشته باشه. نکته چهارم دوستان، توجه به آسیب‌های فرهنگی احتمالی، هم نسبت به خودتون، هم نسبت به خانواده هاتون، هم نسبت به بچه ها. نمیدونم حالا شما تو خونه ها بچه هاتون تو چه سن و سالی هن. شاید بخش زیادی از شما بچه هایی که به حد نوجوانی و جوانی رسیده باشن تو خونه هاتون ندارید. یه مقدار اینا سن و سالشون که میره بالا، آدم اینا رو بهتر درک میکنه، این عرایضی که من میخوام بگم. حالا شاید بعضی هاتون هم داشته باشید. اما گاهی دوستان بچه من، گاهی با پسر عموش، پسر خالش، پسر داییش 2 ساعت که تنها میشن یه آسیب اتفاق میفته تا 1 سال منو گرفتار میکنه. امروزه دیگه آقا بعضی از این دستگاه ها همه چی توش هست. اگر احساس میکنید تو بستگانتون، حتی بچه برادر انسان، یه کسی است که نشست و برخواستش با بچه شما اونم تو خلوت مضره، با مدیریت سعی کنید این اتفاق نیفته. مدیریت لازم هم نیست داد بزنید، لازم هم نیست که حوار بکشید و جار بزنید همه جا که من نمیخوام این با اون بشینه. مدیریت کنید. بعضی وقتا مدیریت شما باعث میشه اصلا موقعیت برای تنها شدن اینها نباشه. ها دیگه من بعضی از چیزها رو نگم، نمیشه اینجا گفت. مواظب دختر بچه ها، مواظب پسر بچه ها، حتی باید توجه به این آسیب ها برای خودتون و خانوم هاتون هم باشید. گاهی خانوم آدم دو ساعت میشینه با یه خانوم دیگه حرف میزنن، حتی در مورد زرق و برق زندگی، کاملا فکر خانوم شما از این رو به اون رو میشه. این آسیب ها رو ما شنیدیم، دیدیم، باش برخورد کردیم. باید توجه به این آسیب ها داشته باشید. البته این توجه باید از راه خودش باشه، مدیریت کنید، اونم درست مدیریت کنید. عرض کردم جار زدن اینها نمیخواد. اینم نکته چهار. نکته پنجم دوستان، تبلیغ و گستره تبلیغ. ببینید دوستان، قدیم شاید تبلیغ عمدش منبر بود و مسجد بود و ارتباطات عرض کنم مشافهی بین روحانی و مردم. اما امروز گستره تبلیغ وسیع تر شده. حتی همون ارتباطاتی که با مردم داریم دوستان بزرگوار، امروزه هم بر اساس روایات ما هم همینطوره. مردم دوستان از نگاه کردن من و شما، از نگاه نکردن من و شما، از حرف زدنمون، از حرف نزدنمون، از چگونگی احوال پرسیمون اثر میپذیرن، بی تعارف اثر میپذیرن. یعنی گاهی یه جمله من و شما یه کسی رو خراب میکنه تا آخر عمر. یه جمله. همین دیروز پیروز یکی از طلبه‌ها به من میگفت، یکی از اساتید، یه جلسه‌ای داشتیم، میفرمود که تو قم توی تاکسی یه خانم عقب تاکسی میشینه، یه آقا هم جلو، دو نفر مرد میخوان عقب سوار بشن. این خانم به راننده میگه آقا اجازه بدید، به این نفر جلوی میگه آقا زحمت بکشید شما بیاد عقب، سه تا مرد عقب بشینید، من برم جلو که این دو تا مرد کنار من نشینن. یکی از این سه تا مردی که تو این تاکسی بودن روحانی مؤمن بوده، رو میکنه به این خانم، یا آج خانم خیلی سخت نگیر. من دستم میلرزه این حرفو میزنم. یعنی یه زنم که میخواد حیا رو و اون نجابت خودش رو حفظ بکنه، من عمامه به سر بهش بگم آج سخت نگیر. این یه جمله آقا تا آخر عمر این دوتا جوون بس، که اگر یه مقداری تو دیانتشون ضعیف باشن تا آخر عمرشون خراب شن. گاهی نگاه کردنهای ما تو مجلس ایام عید نشستیم، دخترمون میاد، پسرمون میاد، حجابش درست نیست، خب من طلبه چش تو چش این بشم؟ این فردا بحثای حجاب رو که از تلویزیون و منبر میشنوه با خودش نمیگه که آقا شما که این حرفا رو میزنید، این طلبه تربیت کرده خود. نگاه کردنامون، نگاه نکردنامون، حرف زدنامون، حرف نزدن، اینا همه تبلیغه، یا تبلیغه یا ضد تبلیغه. توجه به تبلیغ و گستره تبلیغ. مرحوم شهید ثانی دوستان در منیت المرید می فرماید فاذا کان العالم، میخواد بگه ما طلبه ها همیشه یه قدم عرض کنم مردم از ما عقب ترن، فاذا کان العالم ورعا تقیا صالحا، اگر طلبه ورع و تقی و صالح باشه، تلبست العامه بالمباحات، مردم مباحات رو انجام میدن، و ازش تغل بالمباح تلبست العامه به شبهات، وقتی طلبه مباحات رو انجام داد مردم شبهات رو انجام میدن، فان دخل فی الشبهات تعلق العامی بالحرام فان تناول الحرام کفر الناس. کفر الناس. وقت اگر نگاهمون به این لباسی که پوشیدیم، به این عنوان طلبگی، لباس هم نمیخواد، عنوان طلبگی که به دوش میکشیم و عنوان سربازی امام زمانی که به دوش میکشیم، اگر نگاهمون اینجوری باشه، خب تو رفتارهامون طبیعتاً باید مواظبت بیشتر. مورد ششم، رعایت حدود شرعی خاص این ایام. البته خاص که میگم یعنی این ایام بیشتر پیش میاد، رعایت حدود شرعی خاص این ایام. آقای من باید با مقوله حجاب چجوری برخورد کنم؟ اولا مسئله شرعیش چیه؟ بعدم برخورد اجتماعیش چیه؟ گاهی تو خونه های اتفاق، عرض کردم تو خونه های اتفاق میفته. شما یه جایی میرید دختر عمو، عرض کنم حالا یا با حجاب نامناسب یا بی حجاب میخواد بیاد. یه جایی میرید ماهواره روشن زهرماری پخش میکنه. یه جایی میرید غیبت میکنن. چجوری باید برخورد کنیم؟ مسئله شرعیش رو یاد بگیریم بریم دنبالش. گاهی مسئله شرعی یاد گرفتنم فقط نیستا، کنار اون مسئله شرعی باید کلی سلیقه خرجش کنید. اون سلیقه چه بسا از اون مسئله شرعیه از جهت تأثیرگذاری اهمیت بیشتری داره. خدا رحمت کنه مرحوم آقای فلسفی منبری معروف، یه کسی نقل میکنن رفت پیشش گفت که آقا برای تبلیغ چی بخونیم، چه کتابی بخونیم؟ فرمود کتاب سلیقه. اول باید سلیقه داشته باشیم. بعضی وقتا تبلیغای ما آقا ضد تبلیغه، میخوایم تبلیغ کنیم اما هم تبلیغ نکنیم بهتره، همین چی نگیم بهتره. چرا؟ چون سلیقه به خرج نمیدیم. این مورد ششم. مورد هفتم دوستان صله رحم. دیگه اینا بعضی از این امور شما منبراشو رفتید پاکتاشم گرفتید نوش جانتون دیگه زیر به کرمان بردنه. اما من عرض میکنم شما ایام عید که میرید دوستان صله رحمتون مشهود باشه به عنوان صله رحم. یعنی یه وقتایی مثلا خونه یکی از رحم عرض کنم بستگان حالا یا باش مشکل دارن یا وقت نیست نمیخوان برن، شما تلاش کنید که این اتفاق بیفته. بعدم بگید که صله رحم، بالاخره ما سال یه بار اینجا میام میخوام صله رحم کنیم، این صله رحم را تکرارش کنیم. یعنی مشهود باشه. فرمود سه جای قرآن قاطع رحم لعن شده، دیگه اینا روایات شد دیدید. مورد هشتم دوستان، توجه به آداب و رسوم و اخلاق اجتماعی. مسئله خیلی مهمه، دقت کنید. ببینید دوستان، اولا با آداب و رسوم و عرض کنم سنن مردم که مخالفتی با شریعت نداره مخالفت نکنید، ولو نصی هم تو روایاتمون نداره. حالا توی استان مردم شنبه گردی میکنن. یعنی چه شنبه گردی؟ یعنی شنبه اول سال رو میرن تو کوه تو بیابون. خب برن، شما هم باشون برید، برید چه اشکال داره؟ یه سنتیست. اون هم که نمیگن امام صادق فرموده واجبه که شما میگید نخیر امام صادق نفرموده واجبه، مخالفت با شریعت هم که نداره که، برید چه اشکال داره. حالا من طلبه بگم نه، من طلبم و به چیزایی که نست شرعی نداره نمیخوام عمل کنم، بچی نداره. بله یه وقت هست یه مسئله خلاف شرع حرام توش هست، اون یه داستان دیگه داره، خط قرمز من و شما طلبه ها باید باشه بلکه همه مسلمونا. این یک نکته. نکته دوم دوستان اینه تو این زمینه که حقوق شرعی دوستان با آداب و اخلاق اسلامی تفاوت داره و ما باید به هر جفتش توجه بکنیم. این یعنی چی؟ طرف رفته حرم مطهر امام رضا علیه السلام، طلبه مؤمن بالا سر حضرت نشسته، یه جا رو اشغال کرده، مشغول با گوشیش بازی کردن. حالا بازی کردن که میگم یا میخواد مثلا خالیش کنه، حذفش کنه، یه کاری داره با گوشیش میکنه، اصلا تلفن میزنه. اون زائر امام رضا علیه السلام بعد 20 سال خدای متعال توفیقش داده اومده حرم، میخواد دو رکعت نماز بالا سر حضرت بخونه. میاد به این طلبه مؤمن میگه آقا جون محبت کن پاشو، من اینجا دو رکعت نماز با گوشی میخوای کار کنی برو اونجا زنگ بزن. من چی میگم؟ من طلبه مؤمن ها میگم آقا من کتاب با خودم میگم ها، کتاب احیاء مواد رو خوندم. تو احیاء مواد اونجا تو بحث مشترکات نوشته که شهید ثانی گفته که اگر کسی وارد مسجد شد، وارد حرم شد، یه جایی رو گرفت، اولویت داره تا وقتی که پاشه. منم جفت پا رو توی یه لنگ کفش میکنم، میگم آقا اینجا میشینن تا وقتی که دلم بخواد. این ممکنه از جهت شرعی حق من طلبه باشد، اما با اخلاق اسلامی بگو دور نیست. من اگر باشم سلیقم اینو میگه ها، سلیقه من است، نمیدونم سلیقه شما چیو میگه. اگه من رفتم یه جا نماز بخونم، یه پیرمردی یه جوانی اومد گفت اونم خواست بیاد اینجا، من دو رکعت نماز بالا سر حرم رو میدم به این آقا، خودم نمیخونم، میشونمش جای خودم، خودم میرم اونجا نماز میخونم و اعتقادم اینه ثوابش از اینجا بیشتره. این میشه تبلیغ، این میشه اخلاق اجتماعی. کتاب و نکاح چی نوشته؟ نوشته شما میتونی به زنت اجازه ندی از خونه پاشو بیرون بذاره، بگه خونه بابات هم حق نداری بری. اون خانوم هم میتونه بگه من دست به سیاه سفید تو خونه نمیزنم، پول شیر بچه‌م ازت میگیرم. اینا حق دیگه، حقوقیست که توی کتابای فقهی ما اومده. اما اینجوری زندگی جهنمه، اینجور که نمیشه زندگی کرد که. با حقوق اسلامی دوستان جامعه اداره نمیشه، حقوق باید در کنارش چی باشه؟ اخلاق باشه. اگر اخلاق اومد چفتش نشست، که این اخلاق ما از خود دین گرفتیم. و گاهی ما طلبه ها به عنوان طلبه گاهی اتفاق میفته، چون این درس ها رو خوندیم، ما به حقوق اجتماعی توجه داریم اما به اخلاق توجه نداریم. من دیگه خیلی فرصت ندارم. بحث بعدی دوستان تدبیر معیشته. تدبیر معیشت. آقایون از جهت اقتصادی زندگیاتون رو همین کمی که دارید، هر کسی به اندازه‌ای که داره مدیریت کنید. افراط و تفریط نکنید. افراط و تفریط ها تو زندگیمون عرض کنم آسیب زاست. یکی از نکاتی که اینجا من دلم میخواد توجه بهش بدم و به نظرم مهمم هست این است که دوستان طلبه، دوستان رفقا، فقرتون رو به خانوماتون و بچه هاتون هی گوش زد نکنید. اگه من پولم ندارم، شهریم هم کمه ها، اینو هی منتقل نکنم به خانواده. آن بچه هست دیگه، تو خیابون دست رو گرفتی داری میره به یه اسباب بازی فروشی میرسه، میگه اسباب بازی میخوام، دستم میذاره روی اسباب بازی گرون قیمت، نمیشه. شاید روزی یک بار اون این مطالبه رو داشته باشه. شما بخوای روزی یک بار بهش بگی آقا ندارم، این بزرگ که بشه عقده ندارم تو دلش گیر میکنه. باید مدیریت کنید. حالا مدیریتش چیه؟ باید فکر کنی. من خودم میدونه چجوری مدیریت میکنم. من الان از خودم بچه کوچیکم، خب همین جوریه، هر جا میریم اسباب بازی میخوام. خب یه وقت مثلا بهش اینجوری میگم، میگم آقا اسباب بازی تازه برات خریدم، باید بین خرید قبلی و خرید بعدی یه فاصله ای بشه. نمیگم ندارم. بعد مثلا فرض کنید میخوام هفته 2000 تومان پول تو جیبی بهش بدم، میگم بابا جون این اسباب بازی قیمتش 30 تومانه، باید 20 تومنشو خودت جمع کنی، 10 تومنشو من بدم. بعد این تا میاد 20 تومن رو جمع کنه نه چهار ما طول میکشه، چهار ما طول میکشه. اما بچه این ندارم رو از من هی نشنیده. با بچه اینجوری، با خانوماتون هم یه جور دیگه. اد نداره آقا، اینا مدیریته. میخوام میدونی چی میخوام، نمیخوام بگم خدای نکرده خانوماتون محرم اسرار خودتون. حتی دوستان تو امور اقتصادی، من معتقدم همه امور اقتصادی من و شما رو نباید زنامون بدونن، واجب نیست. نه اینکه اونا رو محرم ندانیم ها، نه حس بکنه تو زندگی شما غریبه است، این غلطه، اونا عرض نمی کنن. اما لازم نیست همه چی رو هم بدونه که نگران بشه هی اصاب خوب. آخه اونا تحمل من و شما رو تو بعضی از امور ندارن، کما اینکه من و شما 2 ساعت توان نگه داشتن بچه رو نداریم، اونا هم توان بچه رو ندارن. نه اون باید همه حرفا رو به شما بزنه، نه شما باید همه حرفا رو به او بزنه. دقت میکنه چه عرض میکنم؟ یه وقتایی دوستان این مدیریت ها باید اتفاق بیفته. مورد دهم، اینا دیگه روزشو میگم رد میشم، نحوه مواجهه با مقوله نوروز از نگاه دینی، توضیح نمیدم. مورد یازدهم، تفریح و نشاط در ایام نوروز. مورد دوازدهم، تعظیم شعائر. آقایون هیچ اشکال نداره تو جمع‌های خانوادگی نماز جماعت برپا کنید، اذان که میشه اذان بگید، لابلای نشستان هاتون دو تا صلوات دست جمعی بفرستید، اینا اثر داره، دقت میکنید. و مورد سیزدهم، توجه به امور خاص ایام. آقایون امسال روز اول نوروز شهادت امام هادی علیه السلام، هم یه جور عمل بکنید احترام این روز حفظ بشه، هم کج سلیقگی که باعث زدگی بستگانتون بشه نکنید. روز سیزده امسال روز وفات حضرت زینب سلام الله علیها است، توجه بکنیم به اینا. یعنی من و شما یه طلب توجه نکنیم که میخواد توجه کنه؟ حتی اگر فضاشو میبینید یه ذکر مصیبتی اتفاق بیفته اب نداره، فضاش اگر هست. اما از اون طرف سعی بکنید که برنامه های فامیل رو به هم نزنید. حالا روز اول همه جمع میشن خونه پدر بزرگ و مادر بزرگ، چه اشکال داره آدم به روز شهادت بره؟ اما در این حال همونجا هم یه ذکر مصیبتی، یک کاری که اون احترام اون روز حفظ بشه و کج سلیقگی هم نکرده باشیم. عذرخواهی میکنم، ببخشید دیگه وقتم اقتضا نکرد. یه صلوات بفرستید.